بسم الله الرحمن الرحیم. 13 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 17 استاد جوادی آملی 2263 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گذشته از ابطال تناسخ بالقول المطلق که تناسخ خواه نزولی و خواه صعودی باطل است، دلیل خاصی بر ابطال تناسخ نزولی اقامه کردن و اون دلیل این بود که بنابر تناسخ نزولی شیء از فعلیت به قوه حرکت میکند، از کمال به ضعف حرکت میکند و این امر را بر اساس تناسخ نزولی ذاتی اون نفس دانستن که نفس ذاتن و طبیعتن این چنین است که اول نفس انسانی تنزل می کند، اولین فیضی که از باری تعالی نازل می شود همون نفس انسانی است. این نفس انسانی مدتی در بدن سرگرم تدبیر و اداره بدن هست و اخلاقی را کسب می کند و هر خلقی را که کسب کرده است بعد از رهایی بدن همون نفس تعلق میگیرد به بدن حیوانی که صورت اون حیوان با سیرت خلقی این شخص سازگار و مناسب باشد و این چون به نحو طبیعی و ذاتی شد، پس معناش آن است که به ذات نفس از فعلیت به کمال به قوه و ضعف حرکت میکند و چون رجوع از فعلیت به قوه و کمال به ضعف محال است، پس نمی شود تناسخ نزولی به عنوان اینکه یک امر طبیعی است برای نفس مورد قبول باشد، بلکه محال است. اونگاه چند اشکال مطرح است. بعضی از اشکال ها به صورت نقض بیان می شود و بعضی از اشکال ها به عنوان اینکه گرچه رجوعی از فعلیت به قوه نمیتواند طبیعی و ذاتی باشد ولی میشود قهری و قصری باشد و این دلیل شما اخصی از مدعاست. اگر چنونچه یک کامل نتواند ناقص میشود به ذات، ولی با تحمیل و اجبار میشود کامل را به نقص متوجه کرد، کامل را ناقص کرد. نظیر همه حرکت های رجوعی که در جهان مشهود است که اینها بالقصر و اجبار است، پس می شود که یک ماکاملی ناقص می شود قصرن و جبرن و اون چرا که شما نفی کردید آن است که به ذات نمی تواند یک موجود کاملی به طرف ناقص حرکت کند. رجوع از فعلیت به نقوه ذاتی و طبیعی یک متحرک نخواهد، چون نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، پس شما نمی توانید اصل تناسخ نزولی را بالقول المطلق نفی کنید. جواب می فرماند به این که رجوع از فعلیت به قوه که نمی تواند حرکت ذاتی باشد. در کنار حرکت های ذاتی، حرکت های بالعرض به عنوان قصر و اجبار یاه دارد که از فعلیت به قوه به حسب ظاهر حرکت میکنن که میشود حرکت بلعرز، ولی اون در جاییست که قصر و اجبار را راهی باشد. اما در جریان نفوس به صور طبیعیه که به تناسخ نزولی ارتباط دارد، قصر و اجبار را راهی نیست. اما قصر و اجبار را راهی نیست برای آنکه اکثر نفوس بعد از رهایی بدن به نظر قائلین به تناسخ نزولی به ابدان حیوانات تعلق میگیرد و اوحدی از انسان ها هستند که بعد از رهایی بدن مجرد کامل میشوند. نظیر اونچه که ما میگوییم اوحدی از انسان ها هستند که به مقام مقربین میرسند وگرنه دیگران بالاخره نیازی به بدن دارند. اونها هم میگویند در تناسخ نزولی اکثری انسان‌ها به صورت حیوانات در میان. اگر این امر اکثری است و ذاتی و طبیعی، نمی شود این را به حساب قصر و اجبار آورد، چون قصر با اکثریت سازگار نیست، اجبار با اکثریت سازگار نیست. در موارد کم انسان ممکن است قائل به قصر و اجبار باشد، ولی نمی شود طبع اکثری را این چنین دانست که از کمال به نقص حرکت می کنند و این را هم قصری و اجباری بپنداریم. زیرا یا قائلیم به مبدأ حکیم که خدای سبحان همه اشیاء را به کمالاتشون هدایت می کند، اعطا ربنا کل شیئن، ربنا الذی اعطا کل شیئن خلقه فهدا ثم هدا، یا این را قائلیم، این با اونکه اکثری از کمال به نقص حرکت کنن سازگار نیست، این با عنایت حق تعالی سازگار نیست. یا یک مبدأ فاعلی این چنین هنوز ثابت نشده است یا محل کلام است و مانند آن، این را با حس باید توجه کنیم که نظام آفرینش رو به کمال می رود. این طور نیست که یک صورت نوعیه طبعا و به ذات یک خیری را بخواهد، ولی اکثری اونها بر اثر قصر و قهر به طرف نقص حرکت می‌کنند. اکثری اونها بالقصر و اجبار به طرف نقص حرکت می‌کنند. این را با مقدمه حدسیه باید پذیرفت. علی حال قصر نمی‌تواند دائمی باشد و نمی‌تواند اکثری. و چون شما برانید که بر اساس تناسخ نزولی اکثری نفوس انسانی بعد از رهایی بدن به بدن حیوانات تعلق میگیرن، این را نمیشود با قصر توجیه کرد. و از طرفی هم قصر در جایی است که یک سلسله عواملی جلوی راه را بگیرد. درباره انسان ها چه قصری است؟ این ذات با همه خصوصیت ها در حرکت است، چیزی جلو او را نمیگیرد، نه مانی از درون است نه مانی از بیرون. یک موجود متفکر مختار که هر راهی را با اختیار خودش میتواند طی کند، چه قصری برای او فرض میشود؟ چون همه این خصوصیت های ذاتی دارن حرکت میکنند، نه اینکه ذات ایستا و جامد باشد بعضی از خصوصیت های وصفی حرکت کنند تا ما بگویم اینها با ذات سازگارند یا با ذات سازگار نیستن. کل ذات در حرکت است. اونگاه که کل ذات در حرکت است، چی جلوی او رو میگیرد؟ تا زنده هست و تا هست دارد حرکت میکند به سمت کمال، از قوه به فعلیت میآید. اون وقتی هم که حرکتش منقطع شد، اون وقتی است که مرد. بعد از مرگ دیگر حرکت نیست، نه طبیعی نه قصری. پس قصر در باره این اشخاص فرض ندارد، زیرا کل ذات در حرکت است. اگر کل ذات در حرکت شد، همه خصوصیت های نفسانی و همراه او هم در حرکتن، چون اون خصوصیات را هم ذات تأمین می کند. اگر ذات در حرکت است، هیچ یک از اون خصوصیات رهزن نیستن. می شود که یک از اون خصوصیات بخواهد حرکت کند، خصوصیت دیگر جلو او را بگیرد و قصری تحمیل کند. ولی اگر خود ذات در حرکت است، بلکه ذات خود حرکت است بر اساس حرکت جوهری، یعنی یک وجودی سیال، همه خصوصیت های همراه او هم طبعا لذات در حرکت هست. بنابراین فرض ندارد که چیزی قاصر و جابر باشد، مگر اون لحظه‌ای که این از حرکت بیستد. اون لحظه‌ای که این از حرکت ایستاد، یعنی لحظه‌ای است که مرد و بدن رو دارد رها می کند. بنابراین تا زنده است حرکت می کند و چون ذاتن و وصفن حرکت می کند، قصری فرض ندارد. پس تا زنده است از قوه به فعلیت حرکت میکند ولا عکس. اونگاه نمیشود گفت به این که تناسخ نزولی را با قصر و اجبار ما تامین بکنیم. اشکال دیگری که بر برهان گذشته وارد است، اشکال نقضی است که شما میگویید همه موجودات متحرکه از نقص به کمال حرکت میکنند و از قوه به فعلیت خارج میشوند. در حالی که شما هم پذیرفتید، عده زیادی از انسان ها هستند که بعد الموت به صورت حیوان در میان و حیوان محشور میشوند. این چه کمالی است که انسان بشود حیوان؟ هرچه شما مسئله برزخ را و صور گوناگونی که انسان‌ها به اون صور گوناگون متصور می‌شوند توجیه می‌کنید، تناسخ نزولی را هم توجیه کنید. جواب می‌فرمان به این که تناسخ نزولی رجوع از فعلیت به قوه هست که محال است، و اما اونچه که ما گفتیم که انسان‌ها بعد از حیات دنیا در برزخ به صور گوناگون محشور می‌شوند، این رجوع از فعلیت به قوه نیست، این خروج از قوه به فعلیت است. زیرا انسانی که متولد شد، او در همه این نیروهای ادراکی و عملیش بالقوه است، یعنی او بالقوه عالم است، او بالقوه شهوی است و بالقوه غضبی. این چنین نیست که همه مشتهیات او برای او بالفعل حاصل باشد و همه امور غضبی او برای او بالفعل حاصل باشد و همه اندیشه های او برای او بالفعل حاصل باشد. این انسانی است که همه این اوصاف علمی و عملی را بالقوه داراست و نه بالفعل. تلاش و کوششی که می کند این است که همه این امور بالقوه را به فعلیت برسد. یک سلسله از امور علمی او از قوه به فعلیت می آید که بدیهیات را می فهمد و نظرات را و نظریه ها را و مسائل نظری را کم و بیش می فهمد و مانند. به دنبال درک یک سلسله مسائل، اون چرا که طبیعتش اشتها دارد تشخیص می دهد و جذب می کند و اون چرا که با طبیعتش سازگار نیست تشخیص میدهد و دفع میکند، که کل کارهای انسانی در این سه امر خلاصه میشود، یا به اندیشه او برمیگردد، یا به جذب ملایم، یا به دفع منافی. این است که میگویند اخلاق به تعدیل این سه قوه است. در انسانها نه از این سه قوه بیشتر وجود دارد و نه کمتر. یک سلسله از کارهایی که در انسان هست کارهای علمی است که او درک میکند، یک سلسله از کارهایی که در انسان هست ملایم را جذب میکنند، یک سلسله از کارهای دیگری که در انسان هست که منافی و منافر را دفع میکنند. اونگاه در همه این امور انسان بالقوه است، یکی پس از دیگری به فعلیت میرسد. اگر در تحت رهبری راهنمایان الهی که لیسیر لهم دفاعین العقول خود را تطبیق داد که عقل او علوم صحیحه را درک کند، در مسائل علمی از قوه به فعلیت بیاید، مطالب و معارف صحیح را درک کند، در مسائل جذب و دفع هم به شرح ایزن چیزهایی که اون وحی آسمانی در اثر شکوفا کردن عقل به یاد انسان داد که به حال تو ملایم است، اونها را جذب کرد، و چیزهایی را که همون وحی آسمانی در اثر شکوفا کردن عقل یاد انسان‌ها داد که به حال شما ضرر دارد اونها را دفع کرد. این می شود انسان بالفعل و رشد می کند در حد فرشته ها یا از فرشته ها هم می گذرد. ولی اگر توانستید سلسله مسائلی را بفهمد بدون راهنمایی و هدایت وحی یا استمداد گرفتن از اون فطرت، یه سلسله علومی را فهمید، این علومی را که فهمید چون مطابق با واقع نبود عقاید سوی را در او ایجاد کرد، جهل مرکب شد، یه معتقدات باطلی را بر او تحمیل کرد، به دنبال اون معتقدات باطل چیزهایی را جذب کرد که نباید جذب میکرد و چیزهایی را از خود طرد کرد و از اونها منزجر شد که نباید منزجر میشد. قهرم اگر تمام همش را در مسائل علمی پیاده کرد که سعی کرد تو مسائل علمی کار کند، منحرف کند، گمراه کند، عقاید باطل را ترویج کند به مانند آن، این در دسیسه و مکر و اعتقاد فاسد و امثال ذلک از قوه به فعلیت رسید یه شیطان کاملی شد که ذالکم شیطان یخبب اولیا. و اگر در مسائل علمی و عقاید و امثال ذالک کار نکرد که کسی رو گمراه کند یا نقشه بکشد و امثال ذالک، تلاش و کوششش این بود که اجوفین را تأمین کند، این به صورت یک بهیمه در بیاد، یا نه اون نیروی خشم و انتقام خود را ارضا کند به صورت یک درنده در میاد. پس این انسانی که درنده بالقوه بود، درنده بالفعل شد، یا بهیمه بالقوه بود، بهیمه بالفعل شد، یا شیطان بالقوه بود، شیطان بالفعل شد، یا فرشته بالقوه بود، فرشته بالفعل شد، در همه این امور خروج از قوه به فعل است، نه رجوع از فعلیت به قوه. ولی بر اساس تناسخ نزولی شما میگویید کسی که در زمان تعلق به بدن عنصری انسان شد، در یکی از این رشته ها کامل شد، این تعلق میگرد به بدن یک حیوان و میشود یک حیوان، این رجوع از فعلیت به قوه است. و اما اونچه که ما میگوییم انسان بعد از موت به صورت های گوناگون در میاد، همه اون کمالات بالفعل را داراست و در دنیا که بود نیازی به بدن طبیعی داشت، در برزخ که است نیازی به بدن طبیعی ندارد، با همون بدن مثالی در برزخ هست و همه خواسته های او برای او حاصل است بدون نیازی به بدن طبیعی. پس اونچه که ما درباره سوره برزخیه میگوییم خروج من القوه الی الفعل است، و اونچه را که شما به عنوان تناسخ نزولی میپندارید رجوع من الفعلیت الی القوه است، و این با او فرق میکنه. مگر انسان متفکر مختار که بین نجدین ایستاده است، دیگر موجودات یک بودی راهش مشخص است، اما انسانی که متفکر و مختار است راهش دو طرف است که انا هدیناه و نجدین. اگر یه وقتی یک موجود یک بودی بود مثل حنظل، این از این برکات نظام آفرینش بهره میبرد و کامل میشود. کامل میشود یعنی پربار و پر آب و تلخ، هرچه باران ملایم و مناسب ببارد و آفتاب به مورد بتابد و هوا هم معتدل باشد، این درشتر و تلختر میشود. یا یک قطره آب اگر چونشه در کام یک افعی و مار قرار بگیرد، راه تکاملیش اینه که بشود سم. او یه راه دارد و کمالش همانه که از قوه به فعلیت میآید. اگر یه چیزی حنظل شد، از قوه به فعلیت آمد. اگر یه قطره آب زلال در کام صدف رفت و دور در آمد، از قوه به فعلیت خارج شد. و در کام مار رفت و به صورت سم مهلک در آمد، از قوه به فعلیت رفت. این راه خود را طی کرد. ولی انسان اگر موجود یک بودی می بود، راهش مشخص بود، یا شقاوت یا سعادت، یا به صورت شهد می رفت یا به صورت سم. اما یه موجود دو بودی است لااقل که بین نجدین ایستاده است، این انسانی که بین نجدین ایستاده است، به هر طرف برود از قوه به فعلیت آمده است. او که شرور بالفعل نیست، چه اینکه فرشته بالفعل هم نیست، این میتواند به حدی برسد که ذالکم شیطانی و خفف و اولیاءه بشود، و هم میتواند به حدی برسد که یتیر و مال ملائکته فی الجنان. الان بالقوه است. اگر در باره درکات گفته میشود این نقص است، نسبت به مراحل عقلی نقص است، و الا نسبت به اینی که شقی بالقوه است، شقی بالفعل شده است، این کمال است. بله دیگه. خب اون که رو اصل کلی حرف، اون چه که به شقاوت اشخاص برمیگردد، برای آن است که فیضهای مربوط به عالم عقل را نگرفته است. و الا خدای سبحان فرمود ما به همه مدد میفرستیم، کلن نمدو ها اولای و ها اولای، هم برای سعدا ما فیض میفرستیم، هم برای اشقیا. یعنی ما اون چه که در نظام آفرینش هست به عنوان فیض به هر دو یکسان میدهیم. اون عقول عالیه و علوم و معارف را خدای سبحان به هر کس نمیدهد، اما امکانات مشترک را به هر دو میدهد. میفهمد کلن یعنی چه سعدا و چه اشقیا، چه اونا که یوریدون الحیات الدنیا، چه اونا که یوریدون هر سال آخره، کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا ربک محظورا. منتها همین نظام آفرینش هست، همین آفتاب و باران و لیل و نهار که هست، به انسان سعادتمند که میرسد از همه این امکانات بهره خوب میبرد، میشود عالم عامل. همه این امکانات رو به یک انسان تبهکار که میدهند میشود جاهل شقی. او اگر بخواهد معصیت کند راهش باز است. نه، این نسبت به این واقعا کمال است، یعنی برای قوه شهوی کمال است. یک انسان پرتلاشی که در تأمین عجب این کوشش کرده است، در این بود از قوه به فعلیت آمده. البته وقتی که ما این رو میسنجیم نسبت به عاقله، میگوییم این شر است، کمال خود را از دست داد. یک کسی که شقی بالقوه بود، حالا شقی بالفعل شد، هر کاری را بخواهد میکند و هر دست به هر کاری هم میزند، این شقی بالقوه بود شده شقی بالفعل. وقتی این شقاوت او را به اون عقل میسنجیم، میگوییم این برای او شقاوت است و نقص است، او میتوانست راه دیگر را طی کند، نه اینکه این نقص است. این خروج من القوه الى الفعل است، این به صورت یک ماری در آمده. همونطوری که یک خاک یک آب میشود مار، خروج از قوه به فعل است، یا یک آب یک خاک میشود خنزیر، خروج از قوه به فعل است، و همه اینها کمال است. این انسان هم که قوه خنزیر شدن و قوه مار عقرب شدن داشت، این اگر خنزیر یا مار عقرب شد، خروج من القوه الى الفعل است. منتها اون قوه را به فعلیت نرسون که میتوانست فرشته بشود، نشود. نسبت به آن هست که میگوییم به فعلیت نرسید. و الا این چه نیست که اگر انسانی در شقاوت، در شهوت یا غضب به فعلیت رسید، این نقص باشد، رجوع از فعلیت به قوه باشد. این خروج از قوه به فعلیت است، یه درنده کاملی است، بل هم ازل. ولی نسبت به عاقله که میسنجیم، میگوییم این میتوانست فرشته بشود و نشود.
هر موجودی قایت کمالش خداوند یک چیز و قایت کمالی همونیست که خداوند برای انسان در نظر گرفته. و چون از تمام یعنی مشتریت و از عرض میتونیم که هدف انسانی که در علم و عمل کامل بشه، غیر این مسیر بشه خلاف کمال بشه. و این خوبانیست که بذاریم جز این که تجربت حائل بشه، میگه که
نه، کمال مسلوب نرفت. این که بین نجده ایستاده است، به هر طرف برود به کمال اون طرف دیگه، از قوه به فعلیت میاد دیگه. نه، فقدانش نسبی است. اون وجدانی که اینکه الان به صورت یک مار در آمده، به صورت یک شیطان نقشه کش در آمده، این امر وجودی است یا امر عدمی؟ نه، به نسبت به اون، یعنی اون را ندارد، نه اینکه این عدمی است. الان اگر کسی به صورت یک مار گزنده شد یا به صورت یک شیطان مکار شد، این فعلیت وجودی است یا عدمی؟
تمام در واقع حرکت های نزولی همین جور میشه، در واقعشون توجیه
میشه. حرکت نزولی وقتی سیب میپوسی چی میشه؟ از دست میده.
اونم همینطوری داره در واقع چیزهایی رو
در واقع از دست میده. درخت داره میپوسه، سیب داره میپوسه. چی میپوسه؟
خاکم خودش کمال
داره. نه، ایدش قبلا داشت. از خاکی به کمال رسید. اگر ما بگویم حرکت سیب از صورت سیب بودن به خاک هم یه حرکت ذاتی است، این یک دوری است که طی کرده است. خاک سیب شده سیک، سیب خاک شد، هیچ کدام را نمیشود اصل قرار داد. و اما در این جریان خروج از قوه به فعل که یک انسان واقعا در حد شیطنت شیطان کوشش میکند، یا در حد بهیمه بودن یک بهیمه بر هم ازل تلاش میکند، یا در حد یک درنده بودن درنده خون آشامی دارد، این فعلیت است یا نه؟ یک کمالیست یا نه؟ دو تا حرف است، مطلوب نیست. الان گرگ را در عالم ما تازه به زحمت میگوییم که فایده آفرینش مار و عقرب چیست. اما این یک تک خاکی که شده مار و عقرب آیا از قوه فعلیت آمد یا نه؟ خیلی وقتی می سنجیم می گویم این مار و عقرب نسبت به موجودات دیگر مثل گوسفند امثال زالک ضرر دارن، اونگاه هست که می گوییم این شر است به مانندون و الا نسبت به خودش امرس وجودی. وقتی امر وجودی شد برای خود خیر است، نسبت به معلولاتش لذیذ است، نسبت به عللش لذیذ است، نسبت به همراهان ملازم با خود لذیذ است. چیزی به نام نقص در اینجا نیست، یک خاکی شده حیوان گزنده دیگه. این خروج از قوه به فعل است. وقتی که این را میسنجیم با اون هدف اصلی آفرینش که باید انسان کامل میشد، با فرشته ها محشور میشد، میگویم این شقاوت است و از دست داده شقاوت خود، یعنی به اونجا نرسیده. پس فرق است بین تناسخ نزولی که معناش رجوع من الفعلیت الی القوه است، با صور برزخی اشیا که انسان ها به صور گوناگون در میان، که این خروج من القوته الفعل است. انسان در درجه اول همونطوری که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، عالم بالقوه بود، نسبت به شهوت و غضب هم به شر هیجان یک شهوی یا غضبی بالقوه بود، بعد به فعلیت میرسد. وقتی به فعلیت رسید میشود کمال بود. بله دیگه،
یعنی که گذشته از این خب میرسن به اینجا، ولی کمالشون میشه مولا نمیشه.
چرا کمالش
هر چه بیشتر بدره خون
بره. بله خب دیگه،
چه کمالی؟
این کمال برای خودش خیلی لذیذه، برای بچه‌هاش لذیذه، برای علالش لذیذه. اون بحث عالم نظام احسن است که نظام احسن رو با پیدایش این شرور ما چگونه توجیه میکنیم. بلا این امر وجودی است، برای خودش لذیذه، برای علالش لذیذه، برای معلولاتش مناسب است و لذیذه. همونطوری که یک بلبل از کارها خودش لذت میبرد، یک گرگ هم از کارها خودش لذت میبرد. اینم یه وجودی است، اینم یه وجود. جهت جمع‌بندی میکنیم، نسبت میسنجیم، میگیم ببین که این گرگ نسبت به گوسفند ضرر دارد، که ضرر داشتن میشود امر قیاسی. والا همونطوری که گوسفند راه خودش رو طی میکند، لذت میبرد، تولید میکند و به حیاتش ادامه میدهد، گرگ هم میشه.
این کمالات یه ارتباطی باید با هم داشته باشه، چون همه برای انسان، انسان هم برای
بله. حالا او رو که ما هنوز فواید آفرینش اینها رو درست درک نکردیم، گذشته از اینکه بسیار از فوایدی که اونها دارن که هنوز برامون کشف نشده، این میفته تو نظام احسن که خدا که مدعی است همه اشیا را من آفریدم و مدعی است که زیباترین وجه را من به اینها دادم. الله خالق و کل شیء، هر چه شیء است خدا آفرید. بعد میفرماید الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید نیکو آفرید. باید در اون مسئله نظام احسن بین اشکال جواب داده بشود. زنده و گزنده، اون یه مسئله است. ولی یه مسئله دیگه که محل بحث است این است که این آب و خاک که شده مار و عقرب، این خروج من القوه الی الفعل است. انسانی که بین النجدین ایستاده است، این درنده بالقوه است، بعد می شود درنده بالفعل، یا فرشته بالقوه است، بعد می شود فرشته بالفعل. این رجوع از فعلیت به قوه نیست، خروج از قوه به فعلیت است، برخلاف تناسخ که میگه انسان به کمالی رسیده دوباره برمیگردد بدن حیوان، مثل حیوان در میاد. این مسئله تناسخ نزولی را که در صفحه همون 16 جلد 9 که محل بحث است ابطال کردن، اصل مسئله را که حرکت همواره از قوه به فعلیت است و از نقص به کمال، این را در جلد سوم صفحه 80 و 81 بیان کردن. در جلد سوم اسفار صفحه 80 و 81 سخن مرحوم صدر متعلق این است که لکن المقولت التي فيها الحركه لابد ان تقبل الاشتداد والاستكمال. هر جا که حرکت راه دارد باید استکمالی باشد. و احیانا در مسئله عین و وضع این روشن نیست، برای اینکه خیلی ها میپندارن از یک مکانی به مکان دیگر حرکت میکنن، این از مساوی و مساوی است، در حالی که در تحلیل این چنین نیست. و هذا فی العین و الوضع غیر ظاهر عند الناس، اما به ذالک متحقق فیه ما، این رو در متن توضیح میدن. مرحوم سبزواری هم در تعلیقه صفحه 81 می فرماین که و یتفرع علیهم تناع الحرکه من الشدت الى الضعف بالذات. بر اساس اینکه حرکت خروج از قوه به فعل است و هر جای حرکت راه دارد بود اشتداد راه داشته باشد، معلوم می شود که خروج از رجوع از شدت به ضعف و حرکت از کمال به نقص ذاتی باشد این محال است. و هر جا ما بازگشت از کمال به نقص می‌بینیم، این یه امر عرضی است که در کنار یه امر که حرکت ذاتی است، چون از دست دادن حرکت نیست، حرکت مجموعه اعدام نیست. در حرکت هایی که به حسب ظاهر به چشم می‌خورد، سیبی می‌پوسد یا درختی می‌پوسد و مانند آن، مجموعه این حلقات یه سلسله اعدام بیش نیست. و اگر احیانا گفته می شود حرکت آمیخته از وجود و عدم است، نه این گونه از اعدام. حرکت جز حلقات وجودی چیزی دیگر نیست. حرکت وصل و فصل نیست، حرکت هجران و آهنگ نیست، حرکت آهنگ است ولا غیر. یعنی این شی به این درجه می رسد، بعد به درجه بعد می رسد، بعد به درجه بعد می رسد. اونگاه چون این درجه اول جاش اینجاست و ما این درجه اول را در درجه دوم نمییابیم، خیال میکنیم درجه دوم معدوم شد و حرکت آمیخته از وجود عدم است. نه، اصلا حرکت یک وجودی است سیال. وجود سیال معناش آن است که هر حلقه جای خود دارد. ما اون حلقه اول را وقتی نسبت به حلقه دوم میسنجیم، میگیم معدوم شد، عدمش نسبی است. نه اینکه واقعا حرکت از این سلسله اعدام تشکیل بشود یا از یک سلسله اعدام و وجودات تشکیل می شود. ولی اون حرکت عرضی همه حلقاتش عدم است، لحظه به لحظه از دست می دهد. از دست دادن که حرکت نیست، مگر بالعرض. حرکت یه امریست در خارج موجود و حقیقتاً وجود دارد. زمان حقیقتاً وجود دارد، منتها در تحلیل ذهنی حرکت و زمان از هم جدا. در خارج حرکت عین زمان است، زمان هم عین حرکت است و هر دو عین مسافتن و هر سه عین ذاتن. در حرکت جوهری، در حرکت جوهری متحرک و مسافت و حرکت و زمان همه عین همان، مفهوماً جدا و مستقیماً یک واقعیت است که در ذهن از یکدیگر تحلیل می شود و جدا می شود. و رجوع از فعلیت به قوه همه حلقاتش از دست دادن است، به یک سلسله اعدام بیش نیست و نمی تواند حرکت باشد الا بالعرض. در کنار بیان مرحوم صدر متعلقین در متن صفحه 80-81 و تعلیقه مرحوم سبزواری در ذیل صفحه 81، سیدنا الاستاد رضوان الله علیه هم یه تعلیقی دارن که میفرمان این تصریحی است از مصنف به این که حرکت هرگز بدون تشکیک نخواهد بود و لازمش آن است که حرکت همواره از شدت از ضعف به کمال شدت است و نه از شدت به ضعف حرکت ذاتی است و نه از مشابه به مشابه حرکت ذاتی است. حرکت همواره خروج از قوه به فعل است. تفصیلی مسئله رو در باب حرکت بیان کنه البته. خب چرا دیگه؟ یه وقت است که این خروج به مقتضای ذات این خارج هست، یه وقتی است از خارج تحمیل می شود. اونگاه در همین صفحه هفته جلد نهم دو تا اشکال مطرح است. فی ان قلت سیرورت الانسان بهیمتن ناقصتن، که در تناسخ نزولی این چنین است، لا یلزم ان یکون به حسب الحرکت ذاتیه. دلیل شما اخذی از مدعا است. شما مدعا آن است که تناسخ نزولی محال است. دلیل آن است که رجوع از فعلیت به قوه ذاتن محال است، به حرکت ذاتی به طبیعی. خب اگر قصدی و اجباری بود چطور؟ بل ربما یکون قصرا و اجبارا. اقول هذا غیر جائز به وجهین. الاول این مثل هذه الاشیاء اگر چیزی قصری و اجباری بود لا یکون دائمی ولا اکثری، یا قصر دوام بردار نیست، یا با اثبات عنایت حق تعالی انسان این مسئله رو تبیین می کند یا رو مقدمه حدسی. این مثل هذه الاشیاء لا یکون دائمی ولا اکثری یا کما بین فی موضعه، در حالی که بنای تناسخ نزولی بر دوام یا اکثریت است. والذی ذهبوا الیه، یعنی تناسخ نزولی ها، والذی ذهبوا الیه من الانتقال النزولی، انما یکون فی اکثر افراد النفوس الانسانیه، چون اکثری به صورت حیوان در میاد. البته و اهل الارتقاء الاستکمالی الى الملكوت الاعلى که به صورت حیوان در نیاین، در اثر کمالاتی که تحصیل کردن بعد از موت به ملکوت اعلا نزدیک بشوند، قلیل عند تناسخ نزولی ها، کما ان عدد المقربین الکاملین فی العلم قلیل عندنا ایزن. ما هم که تناسخ رو نفی میکنیم و قائلیم به خروج از بوه به فعل، اونها که به حد مقربی میرسن اونها هم پیش ما کم. پس نمیشود تناسخ نزولی را به عنوان حرکت قصری توجیه کرد به نحو دوام یا اکثری. و ثانی، اصولا درباره غیر اکثری هم فرض صحیح ندارد، چون قصری در اینجا راه نیست. و ثانی، ان هذه الحركه الوجوديه الاستكماليه، چون هر موجودی ذاتاً در مسیر حرکت است، وقتی ذاتاً در مسیر حرکت بود همه اوصاف هم او را همراهی میکنند. لا یصادمها ما دام وجود الموضوع غسر و قاصر ولا اجبار ولا اتفاق. این ذات با همه همراهان دارد حرکت میکند، مادامی که در مسیر حرکت است قصدی طرز نمیشود. اگر در خصوص بعضی از اوصاف حرکت میکرد ممکن بود ذات یا بعضی از اوصاف دیگر مانع باشند، ولی اگر ذات دارد حرکت میکند و همه همراهان هم این ذات را مشایعت میکنند، این غافله در حرکت است. اگر ذات در حرکت است همه خصوصیت های وصفی هم در حرکت است، اونگاه چگونه فرض می شود که قصری و اجباری و اتفاقی جلوی این تکامل را بگیرد که او را وادار کند به سمت نقص حرکت کند؟ این هذه الحركه الوجوديه الاستكماليه لا يصادمها ما دام وجود الموضوع قصر و قاصر ولا اجبار ولا اتفاق إلا الغوات التي يوجب العدم والحلاش والانقطاع، مگر موتی عارض بشود که اون موت دیگر اصل حرکت را از بین ببرد، نه به طرف کمال حرکت دارد نه به طرف نقص. و عند ذلک، وقتی اون هلاک پیش آمد، لم يبقى للشيء حركه واستكمال غير ما حصل في مده الكون، غیر از اون مقداری که در مدت کون، یعنی کون عنصری داشت، دیگر اذا مات ابن آدم انقطع عمله، نه در طرف سعادت میتواند سعادت تحصیل کند نه در طرف شقاوت میتواند شقاوتی رو تحصیل کند. لل انحطاط و نزول اما کان سابقا، دیگر جا برای اون نیست که وقتی که هلاک شد از اون چه که داشت از فعلیت به قوه رجوع کند و بدن یک حیوان تعلق بگیرد. پس قبل از موت که قصری نیست، با موت هیچ گونه حرکتی هم نیست. اونگاه اشکال نقضی که شما چگونه میگویید افراد بعد از رهایی بدن و ابدان حیوان به صورت حیوانی در میآیند؟ فین قلت فیزا کانت نفوسو کلها مترقیتن متوجهتن نحو الکمال الوجودی حتی الفسقت و الجهال و الارزال فما وجه و شقاوت الاخرویه، اگر همه در حرکتن در مسیر کمالن، پس چگونه شما شقاوت آینده را توجیه میکنید. اونها که در اثر فسق و جهل و رزالت به یک سلسله عقاید باطله یا تبهکاری ها تندر دادن، شما کمالات اونها را چی رو توجیه میکنید؟ اقولو منشاء شقاوت ایزن ضرب من الکمال. او که کامل می شود، یعنی وقتی که در دنیا بود یه وجود ناقصی داشت، نیازمند به بدن طبیعی بود، بدون بدن طبیعی نمی توانست کاری انجام بدهد. الان که به کمال وجود رسید، بدون بدن طبیعی موجود هست و کار انجام می دهد. به اون بدن مثالی قائم به نفس است، قیام فعل به فاعل، از این جهت کامل است. اما عذابی که می چشد برای آن است که او استعداد داشت که معارفی را در علم و اعمال صالحی را در بعد عمل تحصیل کند. اون استعداد را به فعلیت نیاورد. به یک سلسله اموری عادت کرده است که عادت هست و متعلق عادت قطع شده است. لذا اولین لحظه رنج آدم فاسد مرگ، از زمان مرگ است به بعد. چون انسان که میمیرد اینطور نیست که این اعتیادها و این ملکات و این اوصاف از دست بدهد، متعلقات را از دست میده. و چون همه این تعلقات هست و متعلق نیست، همواره عذاب شروع میشود. همواره عذاب هست و عذاب از اینجا شروع میشود. اگر انسان که میمیرد متعلق عادت را که از او بگیرن، اعتیاد را از او بگیرن، او رنج نمیبرد. اما وقتی که میمیرد این تعلقات هست، این عادات و این اوصاف هست، اون متعلقات نیست و عذاب از اینجا شروع می شود. اقولو منشاء شقاوت ایزن ضرب من الکمال. این انس گرفتن ها، گفتن ها، خندیدن ها، مجلس انس داشتن ها، بالاخره اولین فشاری که بر آدم وارد می کند همون لحظه مرگ است. برای اینکه آدم عادت کرده به گفتن و خندیدن و به این گونه از چیزها و از اینها لذت میبرد و به اینها مأنوس شده است و با موت اینها حاصل نیست، اون عادتها هست، متعلق عادت نیست، عذاب شروع میشود. منشاء شقاوت ایزن ضرب من الاستکمال، لأن النفس ونس تقلت به ضرب من الوجود. زیرا وقتی که کون عنصری داشت، نیازمند به بدن بود و بدون بدن کاری انجام نمیداد. الان کامل شد، بدون بدن طبیعی کار انجام میدهد. لکن لما اعتادت فی هذه النشأته به افعال و اعمال، از یک طرف خواه شهوی خواه غضبی، و به عقاید باطل رو بعدهای علمی از طرف دیگر، که انسان بیش از این سه بعد ندارد، یه بعدش به علم برمیگردد، یه بعدش به جذب، یه بعدش به دفع. لکن لما اعتادت فی هذه النشأته به افعال و اعمال قبیحه، یه قسمت شهویه است که جذب ملایم شهوی است، یه قسمش غضبی است که دفع منافی است. لما اعتادت در نشأه طبیعت به افعال و اعمال قبیحه، او تمکنت فیه العقائد الفاسده، در مسائل علمی، فعند خروجها من الدنیا و رفع الغشا و انبصرها تتعذب بما یتبعها من سوء العادات و شوق الی المشتهیات الخسیست دنیاویه. اون شوقها طبیعاتی دارد، اون عادتها طبیعاتی دارد، تتعذبو بما یتبعوها در مسائل عملی، یک، و تتعذبو بل اعتقادات الفاسدت و الجهالات الراسخه، این دو، هم رو مسائل علمی در زحمت است و عقاید باطلی که تهیه کرده، و هم رو مسائل عملی در عذاب است روی اون فسادهایی که فراهم کرده. توضیحش رو بعدا می‌فرمایم. الحمدلله رب العالمین.